برای
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردک میشن، یک کاری بکن.
پشت میمون
گوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور. مخاطبان عزیز، همکارانم برنامه بعدی رو برای شما آماده پخش کردند که دعوت میکنم در این فرصت بشنوید.
یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر صلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای گل با عشق خونین تر شده، ای بهش 10 سالگی پر پر شده. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنیم. با ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید.
در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه و دانشگاه و همچنین سرکار خانم دکتر راضیه تبریزی مدرس جامعه المصطفى العالمیه هستیم. عرض سلام داریم خدمتشون و عرض تسلیت. جناب استاد سازندگی، در ابتدای برنامه خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم این برنامه وزین. انشاءالله که خداوند ساعاتی رو برای ما مقرر فرموده باشد که کلامی رو در خور و شایسته مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشاءالله بر زبان ما جاری بشود. انشاءالله
خانم دکتر تبریزی، خدمت شما هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که استفاده و بهره ما در این روزها و ساعات به بهترین شیوه در شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سیره و سبک زندگی ایشون صورت بپذیره.
انشاءالله ما موضوع ویژه
برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دختر نبی اکرم
خطبه فدکیه قرار دادیم. خطبه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به قولی در مسجد بیان کردن این خطبه رو و در واقع درخواست کردن که فدک از ایشون گرفته شده بود، مجموعه باغ‌هایی که توسط یهودیان اون مکان هدیه داده شده بود به پیامبر و پیامبر هدیه کرده بودن به حضرت زهرا و اینها پس از رحلت پیامبر ازشون گرفته شده بود، به عنوان اینکه پیامبران از خودشون ارث به جا نمیگذارند، اینها رو حضرت درخواست کردن که برگرده. در واقع خطبه فدکیه یکی از خطبه های مشهوریه که هم شیعه و هم اهل سنت با سندهای معتبر از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت کردند و میشه گفت که این خطبه رمز قیام تاریخی که از حدود حجاز گذشته و پایریز حکومت جهانی شده. در روایات ذکر شده که هنگامی که خبر رسید به حضرت زهرا سلام الله علیها که فدک غصب شده، به تعبیری حضرت با گروهی از زنان و بانوانی که در اطراف ایشون بودن و اطرافشون رو گرفته بودن به طرف مسجد حرکت کردند و راه رفتن ایشون در روایت اومده مانند راه رفتن پیامبر بود و به مسجد پیامبر که رسیدند پرده ای آویختند و ندا در دادند که مردم بیان و بعد این خطبه مهم رو بیان کردن. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم خانم دکتر تبریزیار، این مقدمه‌ای که عرض کردم جهت این بود که ذهن شنوندگان عزیز روشن بشه در مورد خطبه فدکیه، اینکه این خطبه به چه شکل و در چه شرایطی بیان شد.
در خصوص شأن نزول و صدور این خطبه، همونطور که شما فرمودید، اصل ماجرا باز میگرده به همون قسمی که نسبت به منطقه یا همون باغ فدک صورت میپذیره و ظاهراً اونجور که گزارش‌های تاریخی بیان می‌کنن، این مکالمه و این بیان حضرت در مسجد تقریباً در حدود 10 روز پس از وفات پیامبر اکرم صورت می‌گیره یا چند روزی پس از این تاریخ، که حاکی از اینه که خیلی زود پس از وفات و رحلت پیامبر مسئله‌ای که نسبت به ایشون تصریح شده بود و تأکید شده بود که این سهم الارث حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، به اصطلاح از اذهان مردم توسط عده‌ای پاک شد و اینها سعی کردند که این مسئله رو به نوعی، این باغ رو و تولیت اون رو به حاکم وقت زمان برگردونن، از این جهت که اون رو خارج بکنن از حیطه مالکیت شخصی اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا. چیزی که در گزارش‌های تاریخی بیان میشه اینه که بر اساس آنچه که حالا آیه قرآن بیان میکنه، آیه 26 سوره اسراء یا اسراء که میفرماید و آت دل قربا حقه و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، این بحث فدک از جمله مواردی بود که به دلیل اون که به اصطلاح بدون جنگ و در حالت تسامح و صلح در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بود، اختیارات تام اون به عهده پیامبر اکرم بود و این واگذاری بر اساس این اختیار تام صورت گرفته بود. و همونطور که شما فرمودید، اون مسئله ای که نسبت به تعرض کسانی که بعد از وفات پیامبر نسبت به قصب این فدک ادعا داشتن پیش می اومد، این بود که حدیثی رو مبنای گفتار خودشون قرار دادن و این حدیث محتواش این بود که ما انبیا در اصطلاح بین فرزندانمون و برای نسل آتی خودمون میراثی باقی نمیگذاریم و این ادعا رو انقدر گسترشش دادند و ترویجش کردند که به نوعی تلقین شد در باورها و اذهان مردم که پیامبر اکرم پس از وفاتشون هیچ چیزی به ارث نگذاشتن، که البته در درجه اول منظور نظر از این ادعا و شعار این بود که خلافت و امامت بعد از پیامبر اکرم به کسی نخواهد رسید و اون جمع که تشکیل شد در سقیفه و شور عمومی که انجام شد هم به نوعی اثبات همین فرضیه بود که این وراثت نه تنها وراثت مالی نخواهد بود، بلکه وراثت معنوی هم نخواهد بود. در درجه اول، گام اول، وراثت معنوی رو گرفتن و بحث خلافت خلیفه اول رو مطرح کردن و در درجه دوم به این نتیجه رسیدن که هر چه هست، حالا ولو بحث مالی که به اصطلاح تأکید و تاییدی بود بر همون بحث معنوی، رو هم مثلا قصد بکنن. و این مسئله میگم همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، خیلی زود در عرض چند روز پس از رحلت پیامبر صورت گرفت و ادعا شد که پیامبر ارثی باقی نگذاشتن و حضرت زهرا سلام الله علیها در تعامل و گفتگویی که با ابوبکر دارن به نص صریح آیات قرآن اشاره میکنن و میفرمایند که اگر شما همچین ادعایی نسبت به این قضیه دارید، با نص آیات خدا که شما ادعا میکنید که حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا برای ما کافیه، چیکار میخواید بکنید؟ و فهم و برداشت شما از این آیات مگر غیر از اینه که خداوند در آیات سوره مریم، آیه 6 سوره مریم و آیه 16 سوره نمل به این اشاره میکنه که دوتا از انبیای الهی برای نسل پس از خودشون ادعای ارث کردن و فرمود که در سوره مریم آیه 6 یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا، وقتی که زکریا از خداوند درخواست فرزندی میکنه که او به اصطلاح برای او ارثی قرار بگیره و برای او بازخوردی داشته باشه از مال و به اصطلاح بحث معنویت، یعنی همون بحث رسالتی که داره، یا در سوره نمل آیه 16 و ورث سلیمان داوود ارث برد از سلیمان و وارث او شد. و با این استدلال حضرت به نوعی این شبهه و این بحث دلیل بر عدم وراثت فدک رو مورد نقد قرار داده.
بسیار عالی. جناب آقای سازندگی، مقدمه شما رو هم در مورد خطبه فدکی بشنویم و حالا آغازین بیاناتی که حضرت در خطبه فدکی دارند.
همطور که حضرت عالی در مقدمه بیاناتتون فرمودید و سرکار خانم هم اشاره فرمودن، ما در مورد خطبه فدکیه از چند زاویه میتوانیم ورود پیدا بکنیم. زاویه اول از طرف بررسی سندی خطبه فدکیه که در صورت در صحت و سقم این کتب آیا می شود مناقشه کرد یا نه، جای بررسی دارد یا نه. همینجا سوال رو به این شیوه پاسخ میدیم که خطبه فدکیه هم در منابع اهل تسنن و هم به طور ویژه در منابع شیعه ازش یاد شده، ولی چون بحث شیعه در مورد معارفی که در خطبه فدکیه مطرح شده یه مقدار با حساسیت بیشتری دنبال میشود، لذا یه مقدار این قسمت پررنگ‌تر هست. بله. و ما نباید غافل بشیم از این که در کتابهای مهم اهل سنت هم در مورد خطبه فدکیه صحبت شده. حالا من نمونهاش انشالله در ادامه عرض میکنم.
بله.
اونگونه که ادعا شده قدیمی ترین سند این خطبه فدکیه در کتاب بلاغت النساء آمده که و به خطبه فدکیه اشاره کرده. در منابع شیعه بسیار کتاب‌های زیادی داریم. علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد هشتم بهار الانوار خطبه فدکی رو اشاره کرده از منابع روایی و حدیثی. از غیر شیعه از منابع اهل تسنن ابن ابی الحدید در ضمن نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف می نویسند و در اون ذکری به میان میاد در مورد فدک،
بله،
اشاره می کنند استطرادن و خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها رو اونجا اشاره می کنند و مطالب زیادی که علما در مورد محتوا و مضمون خطبه فدکی آمده بسیار قابل توجه هست. من حیفم آمد که اینجا اشاره به برخی از این بیانات نکنیم.
بله.
علامه جلیل القدر جوادی آمالی حفظه الله ایشون در بیاناتشون در مورد خطبه فدکیه میفرمایند خطبه که فدکیه مادر و دیباچه نهج البلاغه است. ایشون ادعا میکنند که نهج البلاغه، خب همینطور که میدونید در دوران خلافت امیرالمومنین از حضرت صادر شده و خب توسط عالم جلیل القدر سید رضی رحمت الله علیه جمع‌آوری شده،
بله،
25 سال بعد از واقعه فدکیه اتفاق افتاده و مشهون از بلاغت و فصاحت و معارف بلندی است که وجود داره. منتها انگیزه جمع‌آوری نهج البلاغه توسط سید رضی وجود خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. ایشون می‌فرمایند که حالا با توجه به جمع‌بندی که از خطبه فدکیه ما می‌تونیم داشته باشیم، مباحث فلسفی دینی، فلسفه تکوین، فلسفه الهیات، فلسفه کلام، در حوزه‌های اندیشه سیاسی، مباحث اجتماعی، مباحث قرآنی، شأن قرآن، شأن صدور قرآن و تحلیل برخی نکات تاریخی رو ما در خطبه فدکیه شاهدش هستیم. یعنی اساره‌ای از اون چه که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین 25 سال بعد در ضمن 5 سال خلافتشون بیان فرمودن و جمع آوری شده در کتاب نهج البلاغه، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها یک ربع قرن قبل به صورت اساره به این مطالب اشاره کردند.
بله.
ما داریم در برخی از اسناد که وقتی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بیان کردند و خطبه فدکیه رو ایراد فرمودند، برخی از مغرضین در همون جلسه بلند شدند و اظهار کردند که این خطبه خطبه حضرت زهرا نیست، این بیان بیان حضرت صدیقه طاهره نیست، بلکه این املا شده از امیرالمؤمنین است، این کلام کلام علی است که در بر زبان حضرت زهرا جاری شده است و داره بیان میکنه. در حقیقت حضرت صدیقه طاهره مجرای بیان منویات امیرالمؤمنین است، در حالی که این اشتباهه. این خاندان خاندان بلاغت و فصاحت هستند و هیچ بعید نیست و کما اینکه شاهد هستیم حضرت صدیقه طاهره خودشون رأساً اقدام به ایراد این خطبه کردن.
بسیار عالی. البته این نکته که فرمودید در واقع فروفکنی هایی است که دشمنان میکنن، اون فروفکنی هایی که گاهی حالا به این زبان گاهی به زبان های دیگر، مثلا در مورد حضرت زینب سلام الله علیها وقتی خطبه ای رو ایراد کردند و اون ملعون گفت که چه زیبا سخن به سجع میگوید، پدرش نیز این گونه بود و این رو در واقع به شعر و شاعری و به سجد سخن گفتن در واقع نسبت داد. و به هر حال حالا دشمن وقتی بخواد یک حقی رو زیر سوال ببره با فرافکنی های مختلف این کار رو انجام میده. خانم دکتر تبریزی، ما قبل از اینکه وارد متن خطبه فدکیه بشیم و محتوای اون رو بررسی کنیم، بد نیست که این سوال رو هم پاسخ بدیم که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو مطالبه کردند از ابوبکر و در واقع چه نکته‌ای در این نهفته بود؟ آیا صرفاً یک حق خواهی بود اینکه حقی گرفته شده باید مثلا مطالبه کرد، یا اینکه نه این در واقع نکته بالاتری از یک حق خواهی صرف داره؟
بله، این سوالی که شما فرمودید همونطور که در قسمت قبلی هم من یه اشاره داشتم به نوعی زمینه همون بحث ولایت امیرالمومنین و به اصطلاح درخواست مطالبه یک بود که از شأن علی علیه السلام و مقام معنوی ایشون در واقع داشت نسبت به این مسئله صورت می گرفت. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان اولین کسی که حق خواهی و حق مداری رو پس از اصطلاح وفات پیامبر اکرم نسبت به شأن ولایت داشتن و این رو واقعا نشون دادن، نه اینکه فقط در یک مرحله تز و یک نظریه نگهش دارن و فقط صرفا به این در ذهن شریفشون قائل باشن، بلکه برای اثبات اون و برای رسیدن این حق به صاحب حق قیام کردن و این قیام شاید اولین قیام ولایی بود که میشه گفت در طول تاریخ ائمه ما صورت گرفت. گام اول ایشون مذاکراتی بود که نسبت به برگردوندن حق ولایت به امیرالمؤمنین صورت گرفت و اون مذاکراتی که ایشون در خانه های انصار و مهاجرین تشریف می بردن و به نوعی اونها رو متذکر می کردن به آیات قرآن کریم و تذکراتی که پیامبر اکرم نسبت به حق ولایت امیرالمؤمنین داشتن. و پس از اون بعد از ایجاد قضیه فدک به نوعی حالا غیر از اون مسئله‌ای که خب حق مسلم ایشون بود و باید به ایشون برگردونده می شد، این مسئله رو وسیله قرار دادن برای اینکه اون حق بزرگتر که همون حق ولایت بود به صاحب حق برگرده و به نوعی بس فدک زمین ساز و قالبی شد برای ادعای بزرگتر و اون مسئله اصلی تر که بحث ولایت و حکومت، اون هم توسط کسی بود که هم قرآن کریم تصریحات مکرری به شأن ایشون داشت و هم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بنابراین میشه گفت که فدک در واقع یک بازوی اقتصادی برای حاکمیت بوده و برای ولایت، و در واقع درخواست فدک در واقع به نوعی درخواست خود جایگاه ولایت، جایگاه خلافت هست و
بله.
شاید بشه گفت که به نوعی کسی که فدک در دستش بود گویا نوعی خلافت و نوعی ولایت و سرپرستی رو با خودش به همراه میکشه و به یدک میکشه به همراه
بله
خودش.
بله. اون چه که گزارش شده اینه که ارزش اقتصادی فلک هم ارزش بالایی بوده، به حدی که عمر ابن خطاب وقتی که تصمیم بر اخراج یهودیان میگیره اون نیمه فدکی رو که خب همطور که میدونید نیمه فدک یعنی اون باقی فدک رو پیامبر اکرم به عنوان هدیه و هبه به حضرت زهرا دادن، نیمه دیگه در دست خود یهودیان بود، اون نیمه رو عمر میخره به نوعی و اینها رو اخراج میکنه. این نیمه رو اون چیزی که گزارش شده تا حدود 50,000 درهم بیان کردن از جهت قیمت و ارزش، و این نشون دهنده اینه که این باغ با اون وسعتی که داشته همون اندازه‌ای که به اصطلاح در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته میتونسته یه شأن مالی زیادی داشته باشه که از طریق اون امور حالا مسلمین و کسانی که نیاز بوده از طریق ایشون رسیدگی بشه و اینها نمیخواستن که اصلا خانه فاطمه زهرا و خانه امیرالمومنین مرجعی باشه، مرجعی که افراد به اون مراجعه بکنن و به نوعی تعامل داشته باشن، میخواستن این خاندان
مشکلات مثلا مالی بله رو بیان کنن
و... دقیقاً چون در زمان عثمان این مسئله به حد این تبعیض اقتصادی پررنگ میشه که وقتی که عایشه میاد و از اون مطالبه حق خودش رو بر اساس اون چه که در زمان ابوبکر و عمر میگرفته از بیت المال ادعا داره، عثمان در جواب میگه همون اندازه که حق توه به تو برمیگردونم، نه اون اندازه‌ای که حالا بیش از حد متعارف شما دریافت میکردی، و همین انگیزه های اختلافی میشه. این نشون دهنده اینه که واقعا تبعیض اقتصادی در جامعه موجود بوده و همون رفع تبعیض اقتصادی و رفع اون فقری که در بین آحاد مردم بوده میتونسته یه زمینه‌ای باشه برای اینکه واخواهی مسئله ولایت هم صورت بگیره و این قصد اون زمینه رو از بین میبره.
بسیار خوب، شاید الان در تایید فرمایش شما این نکته هم نکته خوبی باشه که در زمان عمر بن عبدالعزیز که خب یه سری کارهای خوبی انجام داد. به هر حال ضرب سکه زد به نام حضرت علی علیه السلام، لعن امیرالمومنین رو از منبرها و خطبه ها حذف کرد و برخی از حقوق اهل بیت رو به اونها برگردوند. ایشون به امام باقر عرض کرد که شما حدود فدک رو برای مشخص کنید تا من اون رو در اختیار شما قرار بدم. و امام باقر علیه السلام حدودی که مشخص کردن از یک طرف تا اندلس بود و از یک طرف تا مرزهای روم و غیره، و مرزهایی که مشخص کردن عمر بن عبدالعزیز گفت این که کل سرزمین‌های اسلامیه. و بعد امام باقر فرمودن که بله، مثلا فدک بهانه‌ای بود برای در واقع اصل خلافت، مسئله اینه که اصل خلافت غصب شده و این فدک در واقع اماره و بیانگری بود برای اون اصل، که حالا این در نکات شما هم بود. وارد محتوای خطبه فدکیه بشیم و شروعی که حضرت دارن برای بیانشون و فرازهای آغازین خطبه فدکیه بیان میکنن.
ببینید، محتوای خطبه فدکیه از جهات مختلف قابل بررسی هست. محورهای متعددی در این خطبه اشاره شده که من اونها رو ابتدا اینطور صلاح میبینم که اشاره اجمالی بکنیم، که دوستانی که فعلا با ما همراه هستن یه آشنایی اجمالی با عناوین فرازهای این خطبه پیدا بکنن، بعد حالا به تناسب انشاءالله وارد میشیم و با توجه به حوصله بحث هر کدومشون رو مفصل انشاءالله توضیح میدیم.
انشاءالله
اگر بخوام خلاصه ای از محتوای فرازها عرض بکنیم، این است که ابتدا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها حمد و ثنای الهی رو بیان میکنند و خیلی اجمال توحید الهی رو اشاره میکنند، و در مرحله دوم اشاره به رسالت حضرت رسول پدر بزرگوارشون میکنند و اینکه چه جایگاهی دارد پیامبر و شأن پیامبر رو یادآوری میکنند، متذکر میشن. در مرحله بعد وظیفه مسلمانان نسبت به این دین حنیف و دین مبین اسلام رو بیان میکنند، یادآوری میکنند برای مردم رابطه بین قرآن و اطاعت را، و اینکه بعضی ادعا میکنند فقط قرآن برای ما کافی است، این نمیتواند مبنای صحیحی باشه. مرحله بعد اینکه احکام الهی رو اشاره میکنند و برخی از اسرار اون رو بیان میکنند و حکمتهای رو برمیشمارند. در مرحله بعد خودشون رو معرفی میکنند. از اینجا به بعد خطبه فدکیه وارد مرحله اوج میشه، یعنی رو به صعود میاد و تقریبا میشود گفت که حضرت داره زمین چینی میکنند برای ورود به صلب بحث و اونچه که در مقام بیان اون هستند و برای طرح این موضوع وارد مسجد شدند. مرحله بعد زحمات پیامبر رو در ابلاغ اسلام و راهنمایی های مردم بیان میکنند. بعد از اون اشاره به زحمات امیرالمؤمنین در طول مدت تبلیغ توسط پیامبر بیان میکنند و همه فداکاری هایی که امیرالمؤمنین و زحمات و طاقت فرسایی که در این راه متحمل شدند حضرت اشاره میکنند، و نقش مردم و به ویژه منافقین و شیطان رو برای ایجاد مانع برای اینکه این زحمات به ثمر ننشیند رو ایشون اشاره میکنند و متذکر میشن که حواستون باشه. البته با تصریح و کنایه و استعاره حضرت اشاره به برخی عوامل نفاق و دروئی در مردم و اینکه عوامل این نفاق و دروئی چه میتواند باشد حضرت ریشیابی میکنند، آسیب شناسی میکنند. بعد اشاره میکنند به اینکه برخی به بهانه های واهی و به سراب هایی که در پیش روی خودشون تصور میکنند وارد برخی از فتنه ها میشن، که از جمله فتنه غصب فدک و فتنه که یک نمادی هست از، همینطور که اشاره فرمودند، نمادی هست از غصب مسئله ولایت و حکومت و منصب تشریع. بعد وارد مرحله غصب فدک میشن و توضیح میدن، تبیین میکنن اصل فدک رو، و بعد اشاره میکنن به آیاتی که میتوان در این زمینه به اون استناد کرد که خب به خوبی مطرح شد. من میخوام اینجا یک تقاضایی بکنم از شنوندگان فرهیختگانی که احیانا در این روزها و ایام در مورد حرکت روشنگرانی حضرت صدیقه طاهره در زمینه و در بستر خطبه فدکیه بهش اشاره میکنند که ما درست است که این خطبه به خطبه فدکیه مشهور شده، ولی جور و جفاست که ما بخواهیم فقط هدف حضرت صدیقه طاهره رو از بیان و ایراد این خطبه فقط جلب منفعت مادی بگیریم و این جفاست به حضرت صدیقه طاهره. درست است خطبه فدکیه مشهور شده، ولی در حقیقت حضرت صدیقه طاهره در نقش مدافع از حریم ولایت اینجا ظاهر شدن. نهایتاً از شکایت به مرقد مطهر، رو به مرقد مطهر پدر بزرگوارشون میکنن و شکایت میکنن از جور زمان و در مرحله بعد استنصار میکنن از انصار و مهاجرین و اونها رو به کمک میطلبند، همون کاری که در روزهای پایانی عمر شریفشون حضرت صدیقه طاهره انجام میدادن. سوار بر مرکب میشدن، حسنین هم با ایشون همراهی میکردن، امیرالمؤمنین هم مهار مرکب رو می گرفتن و در خانه انصار و مهاجرین می رفتن. یعنی کلید زده شد استنصار از انصار از ابتدای خطبه فدکیه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. همچنین از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و یک بار دیگر این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی 30010-35 در اختیار شماست. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
مادرم بگرد.